بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. پیشاپیش تبریک عرض میکنم عید میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیمه شعبان رو، و همینطور با توجه به اینکه آخرین جلسه ما در سال 1400 هجری شمسی هست، عید باستانی نوروز رو هم و سال نو رو هم معذر شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله جلسه بعدی ما اول ماه مبارک رمضان 14 فروردین 1401 خواهد بود با موضوع نظام سیاسی اسلامی از منظر قرآن کریم. بحثی که داشتیم بحث جامعه سازی بود. عرض کردیم قوانین مربوط به جامعه سازی در سوره های مدنی بسیار زیاد و مفصل مطرح شده، از جمله در سوره مبارکه نساء. آیاتی که تا اینجا مورد تأمل و تدبر قرار دادیم عمدتاً متمرکز بود بر حول خانواده پایدار، اینکه ما چگونه خانواده پایداری رو ایجاد بکنیم با توجه به اینکه مهمترین هسته یک جامعه اسلامی خانواده اسلامی هست، و جامعه اسلامی وقتی قوام پیدا میکنه که خانواده قوام پیدا بکنه. البته متناسب با بحث خانواده سازی، مباحث اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به خانواده و همینطور روابط میان اعضای خانواده و نیز بحث های مربوط به ارث و اموال خانواده، مباحث مربوط به خانواده هایی که سرپرست خودشون رو از دست میدن، بحث ایتام و مواردی از این قبیل هم مطرح شد و نهایتا ما رو رسوند به یک دوراهی مشابه عمده مباحث قرآنی که این گونه هست که یک خواسته خدای متعال داره ولی یک خواسته هم شیطان داره، یک خواسته خدا داره، یک خواسته هم هواهای نفسانی داره. نگاه کنید که به سمتی حرکت بکنید که خدا میخواهد، یعنی سعی کنید اراده شما همسو بشود با اراده خدای متعال، که این است معنای توحید. آیه 27 که خوندیم این بود: الله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون شهوات ان تمیلوا میلا عظیما. خدا میخواد که شما رو در آغوش بگیره، بپذیره و ازتون استقبال بکنه، ولی کسانی که به دنبال هواهای نفسانی هستن میخوان که شما غرق در شهوات بشید به بهانه‌های مختلف. یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. بنابراین تمام مباحثی که مربوط مطرح شد برای دفاع از خانواده پایدار بود. در جلسه امروز آیاتی که توفیق پیدا میکنیم بخونیم انشاءالله، دوتا آیه اول مربوط به بحث خانواده میشه، آیات بعدی مربوط میشه به بحث جامعه سازی و همینطور پیامد اعمال. حال ببینیم چه مقدار از این آیات رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از آیه 34 سوره مبارکه نساء امروز میخونیم و در محضر این آیات شریف هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. آیه 34 از آیات بسیار پر بحث هست و حتی میشه بگیم پر مناقشه هست، از آیات بین المللی قرآن کریم هست. همه کسانی که در باب نظام خانواده در اسلام و مدیریت خانواده در اسلام صحبت میکنند معمولا درباره آیه 34 سوره نساء صحبت میکنند، با توجه به راهکارهایی که در این آیه بیان شده برای حفظ خانواده. من آیه رو ترجمه میکنم، بعد یه ملاحظاتی هست که اونها رو هم با هم گفتگو خواهیم کرد. میفرماید الرجال قوامون علی النساء. این اولین نکته مهم این آیه هست، مردان سرپرست زنان هستند. منظور یعنی شوهران سرپرست زنانشون هستند، هر مردی سرپرست همسر خودش هست. قوام که آورده فقط بحث قائم بودن نیست، در قوام یک جور مبالغه هم هست، یعنی اینکه اگر این مرد نباشه اساسا خانواده شکل نمیگیره، اصلا خانواده پا نمیگیره، اینقدر نقشش مهم هست. قوامون رو ما معنا میکنیم معنی سرپرست و مدیر خانواده. چرا؟ حالا این نکته هم اینجا هست که خب نگفت که علا ازواجهم، مثلا الرجال قوامون علا ازواجهم، خب الرجال قوامون علا نسا. بعضی از بزرگان از مفسران فرمودن که دلیلش این هست که فقط بحث خانواده منظور نیست، بلکه مدیریت در سطح جامعه رو هم میخواد تعیین تکلیف بکنه، یعنی مدیریت های سیاسی و اجتماعی هم علل اصول با مردان هست. این احکامی که صادر میشه طبیعتاً جنبه غالبیت داره، یعنی غالباً این گونه هست، و الا ممکنه بالاخره تو دنیا در یک کشوری در یک گوشه کناری یه جایی هم یک خانومی باشه که یه همچین توانایی رو داشته باشه، ولی معمولا اینها در اقلیتن، چنان که در خود قرآن کریم هم از یک خانومی صحبت میشه که حضرت سلیمان سلام الله علیه با او مکاتبه داره و یک خانوم فهمیده‌ای هست، خانوم عاقلی هست، داره بر مملکت سبأ حکومت میکنه و دعوت حضرت سلیمان رو هم میپذیره و مانع بروز جنگ میشه و الی آخر، یعنی ولی این در اقلیته، یعنی در خود ماجراها و داستانهای حکومتی قرآن هم از یک خانم به این شکل یاد شده که در رأس یک حکومتی بوده. امروز هم در دنیا همینطور هست، یعنی اگر ما سران کشورها رو نگاه کنیم، نخست وزیرها رو نگاه کنیم، وزرا رو نگاه کنیم، مقامات عالی رتبه نظامی و انتظامی رو یاد بکنیم، تعداد خانم هایی که به مناصب مدیریتی میرسن کمه. نه اینکه خانم ها اصلا نمیتوانند، چرا؟ تکوتو که میتونن، تعدادشون کمه. لذا آیه داره قانون کلی رو و قانونی رو که اغلب این گونه هست بیان میکنه. به طور کلی و عمومی مردان مدیر و سرپرست بر زنان هستند. به دو دلیل، حالا بحث خانواده به دو دلیل هست. البته یک دلیل دوباره عامه، ولی دلیل دوم مربوط به خانواده میشه. دلیل اول به ما فضل الله بعضهم على بعض. این با سببیت هست. ما هم که ما مستریه هست. یعنی به سبب این که خدای متعال برتری داده است بعضی از افراد را بر بعضی دیگر. یعنی وقتی که زنان و مردان رو نگاه میکنیم، مردان در بعضی از امور نسبت به زنان برتری دارند و زنان هم در بعضی از امور نسبت به مردان برتری دارند. یه کارهایی رو آقایون میتونن انجام بدن، خانم‌ها نمیتونن انجام بدن. یه کارهایی رو هم خانم‌ها میتونن انجام بدن که آقایون نمیتونن انجام بدن. زن و مرد مکمل هم هستن. اینه که یه خانواده رو تشکیل میدن چون مکمل هم هستن. در آیه 32 هم مطلبی شبیه این رو فرمود. فرمود ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تمنای برتری‌های همدیگر را نکنید. هر کسی رو خدای متعال یه فضیلتی داده. للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. اسأل الله من فضله. از خدا طلب فضل بکنید. پس دلیل اول اینه که یک توانایی مدیریتی در آقایون نسبت به خانم ها هست. البته در خانم ها هم توانایی هایی هست که مردان اون توانایی ها رو ندارن. دلیل دوم و به ما انفقو من اموالهم. دلیل دوم به خاطر اینکه مردان موظفند که نفقه خانواده زن و فرزند خودشون رو بپردازن. یک همچین مسئولیتی بر عهده مرد در اسلام گذاشته شده، در حالی که بر عهده خانم این مسئولیت نیست. البته باز توجه دارم، من و شما هم توجه دارید که ما خانواده هایی داریم که زنان درشون سرپرست خانواده هستند. مرد خانواده یا به شهادت رسیده یا از دنیا رفته، به هر حال یا همسرش رو و فرزندانش رو رها کرده، طلاق داده، رفته. این موارد هم هست که خب اونها در جای خودش قوانین مربوط به اونها باید مورد لحاظ قرار بگیره. حالا یک چنین مردانی که توانایی مدیریتی داشته باشن و نفقه خانواده رو بپردازند، طبیعتاً این استحقاق رو دارن که همسران شایسته‌ای داشته باشن. فالصالحات و قانتات و حافظات للغیب بما حفظ الله. متقابلاً این افراد، این مردان، همسران شایسته‌ای دارن که اولاً قانتات هستن. قانتات یعنی مطیع خدا هستند. وقتی که اینها مطیع خدا هستند، مطیع دستورات خدا هم هستند. یکی از دستورات خدا هم همینه که از همسرانتون هم اطاعت بکنید در روابط مربوط به مسائل خانوادگی. طبیعتاً اینها مطیع شوهر هم هستند. حافظاتون للغیب، در غیاب شوهر نگهدارنده حریم خانواده هستند، نگهدارنده ناموس شوهر هستند. به ما حفظ الله، به پاس اون چه که خدا حفظ کرده است از این زنان. خدا چه چیزی رو حفظ کرده؟ خدا یک قوانینی گذاشت برای اینکه حقوق این خانم ها هم تأمین بشه. یعنی همونطور که خداوند قوانینی گذاشت مبنی بر حفاظت از حقوق خانم ها، قوانینی هم گذاشته مبنی بر حفاظت از حقوق مردان. و یا به سبب توفیق خدا، به ما حفظ الله رو اینجوری هم بعضی ها معنا کردن. این مربوط به یه خانواده پایداره که مرد سمت مدیریت داره، وظیفه داره که هزینه های زندگی رو تأمین بکنه، زن هم در غیاب او حفاظت میکنه از حریم خانواده و ناموس خانواده و همینطور در اطاعت خدا و همسر هست. اما اگر جایی این مردی که باید مراقب خانواده باشه و قوام خانواده به او هست، احساس کرد که کانون خانواده داره دچار ناپایداری میشه، احساس کرد که قوام خانواده داره متزلزل میشه و ضعیفی داره، و لاتی تخافون نشوزهن، اون زمانی که شما احساس میکنید که بعضی از خانم ها دارن نافرمانی می کنن، ولاتی یعنی زنانی که تخافون، می ترسید شما مردان، نشوزهن، از نشوز اونها، از نافرمانی اونها. یعنی احساس میکنید این خانم دیگه دلبسته به زندگی نیست و داره یه رفتارهایی انجام میده، یه کارهایی ازش سر میزنه که ممکنه که به فروپاشی خانواده منجر بشه. مرد موظفه که یه سری تدابیری رو انجام بده، با امر هم، با صیغه امر هم خدای متعال اینها رو بیان فرمودن. باید مرد از حریم خانواده حفاظت بکنه. مرد موظفه که نگذاره که خانواده دچار فروپاشی بشه. لذا اولین کاری که باید انجام بده اینه، فعظوهن. میگه بنشینید با همسرانتون گفتگو بکنید، موعظه بکنید اونها رو درباره مخاطرات اون رفتارهاش باهاش صحبت بکنید، که این رفتارهایی که از تو داره سر میزنه اینها خلاف شرعه، خلاف قانون خدا هست، نادرسته و ممکنه که به فروپاشی قانون خانواده منجر بشه. آیا تو خانواده خودت رو دوست نداری؟ آیا این زندگی رو نمیخوای حفظ بکنی؟ بعد اگر مفید فایده واقع نشد به مرحله دوم میرسه، وهجروهن فل مزاجع. مرد باید یک رفتاری از خودش نشون بده که علامت ناراحتیش باشه. این رفتار چیه؟ میگه که دوری کنید از اونها در بسترها، در هنگام خواب. یه گونه ای عمل بکنید، حالا یا اتاق خوابتون رو جدا کنید یا تخت خوابتون رو جدا کنید، به هر حال که او متوجه بشه که شما ناراحت شدید، شما از این کاری که اون خانم داره انجام میده و باعث فروپاشی خانواده ممکنه بشه شما ناراحت شدید و مهمه براتون که این خانم دست از اون اقدام خلاف شرع برداره، دست از اون اقدام غیرقانونی برداره. چون اگر این کار رو نکنید خب ممکنه که فاصلتون روز به روز بیشتر بشه و کلن قانون خانواده از بین بره. اما اگر این هم فایده‌ای نبخشید و همچنان مرد میبینه که این خانم به اقدامات خلاف شرع و خلاف قانون خودش ادامه میده، مرحله سوم تعذیر هست. چنان که بعضی از بزرگان از مفسران فرمودن، اینجا خدای متعال با توجه به اشراف مرد بر مسائل خانواده و برای حفظ خانواده به او اجازه ضرب داده، وضربوهن. البته بعضی ها هم من دیدم که وضربوهن رو با توجه به اینکه کلمه ضرب در زبان عربی معانی مختلفی داره، به معنای وترکوهن هم گرفتن، یعنی ترکشون کنید دیگه اگه ببینید فایده ای نداره. ولی با توجه به اینکه آیه بعدی یعنی آیه 35 مربوط به طلاق هست، اکثر مفسران همین به معنای ضرب گرفتن. منتها دو تا شرط داره این ضرب. یه شرطش اینه که این ضرب اگر هم اتفاق بیفته نباید حالت کبودی داشته باشه یا جای اون بمونه، چون اون خودش دوباره دیه داره. نکته دوم این که این ضرب وقتی قابل انجام هست که در حفظ خانواده ایفا نقش بکنه. ظاهراً اون زمان اینطوری بوده، یعنی در صدر اسلام این یه همچین کارکردی داشته، یعنی میتونسته یه همچین نقشی رو ایفا بکنه چنان که بعضی از مفسران گفتن. ولی در زمان ما شاید خودش کار رو بدتر بکنه، یعنی اگر یک مردی دست بلند کنه روی همسر خودش، چه بسا اصلا اون دیگه خانواده رو رها کنه و بره. و وقتی که یه همچین اثری داره طبیعتا نباید مرتکب شد. منظور این هست از این مراحلی که خدای متعال فرموده، یعنی شما این اقدامات رو بکنید اگه فکر میکنید در حفاظت از خانواده نقش داره. ازوهن نه، باشون صحبت بکن. خب یه خانمی واقعا اگر به دنبال حفظ حریم خانوادهش باشه، به دنبال حفظ شوهرش باشه، خب دیگه تمام میشه دیگه. وقتی با هم صحبت بکنن میگه بله، یا سوء تفاهم برای تو پیش اومده، یا درست میگی تو، من چشم دیگه این کار رو انجام نمیدم، نمیدونستم که مثلا این خلاف شرعه. یا وقتی که این ترک میکنه روابط زناشویی رو و اینکه در کنار او آرام به اصطلاح بخوابه، خب اون قاعدتا اگر به دنبال حفظ خانواده باشه باید اینجا اثر بگذاره. و از ربوهنه هم در صورتیه که کمک بکنه به حفظ خانواده، البته با شرایطی که در فقه برای این مسئله گذاشته شده. البته من همیشه عرض کردم ما بحث‌های فقهی رو که در آیات می‌خونیم اینجا فتوا نمی‌دیم، یعنی اگر بخواهید به بحث‌های فقهی عمل کنید لازمش اینه که به رساله مرجع تقلید خودتون مراجعه بکنید، ببینید مرجع تقلید شما چه فتوایی داده. معمولاً الان آقایونی همچین اجازه‌ای نمیدن، چون این تعزیر از مصادیق تعزیر به حساب میاد، تعزیر رو باید قاضی اجازه بده، فعلاً اجازه نمیدن، یعنی تا جایی که من میدونم. ولی به هر حال هر کسی باید از مرجع تقلید خودش سوال بکنه. این مراتبی که اینجا ذکر شده همون مراتب امر به معروف و نهی از منکره و ضرب هم از قبیل اجرای تعزیر توسط شوهر بر زن هست. البته با این حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله داریم که نهایتاً فرمودن یعنی زدن با چوب مسواک، یعنی شما دلخوری تو بهش نشون بدید که من ناراحتم از این عمل تو و تو رو دوست دارم، میخوام تو رو حفظ بکنم. حالا در هر مرحله ای فین اتعنکم، اگر همسر شما از شما اطاعت کرد، پذیرفت که از رفتار مغایر با حفاظت از خانواده و رفتار خلاف شرع پرهیز بکنه، فلا تبغوا علیهن سبیلا، دیگه هیچ مشکل و ممانعتی برای زندگی مشترک برای اونها ایجاد نکنید، یعنی فراموش کنید که چی بوده. ما میگیم شطور دیدی ندیدی، ولی دیگه به روشون نیارید. او پذیرفت تذکر شما رو، تمام دیگه، بگید خیلی خوب پس هر چه بود گذشت، گذشته ها گذشته، ما از همین الان شروع میکنیم. فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا. حواستون هم باشه که خدای متعال هم علی هست هم کبیر هست، هم بلند مرتبه هست هم بزرگ هست. این یه هشداریه به مردان که مبادا از این حق سرپرستی و مدیریتی که بر عهده شما گذاشته شده بخواهید سوء استفاده بکنید. اگر سوء استفاده بخواهید بکنید از این اختیاراتی که خدای متعال به شما داده و وظایفی که بر دوش شما گذاشته، بدانید که با خدای علی کبیر طرف هستید. پس خیلی مراقبت بکنید. و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله. اما اگر نگرانیتون بیشتر شد، ترستون بیشتر شد، البته مخاطب در این آیه با اون آیه قبلی متفاوته. در آیه قبلی مخاطب شوهران بودند، شوهر هر زنی مخاطب بود، اما در این آیه 35 مخاطب مؤمنان هستند. مخاطب عامه، هم مؤمنان هستند، هم دولت اسلامی هست، هم ریش سفیدها هستند، نخبگان هستند، NGO ها هستند، هر کسی غیر از خود زن و شوهر. زن و شوهر در یک مرحله قرار گرفتن که دیگه میخوان از هم جدا بشن و شما متوجه میشید به عنوان عضوی از جامعه اسلامی که در این خانواده همچین اتفاقی افتاده، یا مراجعه میکنن به دادگاه، دادگاه متوجه میشه که بله اینجا الان یه همچین اتفاقی افتاده. اگر یه همچین مشکل، یعنی کار کشید به جدایی که میخوان از هم جدا بشن، باز یه راهکاری خدای متعال ارائه کرده برای اینکه تا ممکنه از انحلال خانواده جلوگیری بشه. و اون اینه که یه نماینده مرد مشخص میکنه، چه بهتر از قوم خویش‌های خودش باشه، ولی اگر نبود هم اشکالی نداره، ولی قبولش داشته باشه، بگه این هرچه گفت من قبول دارم. یه نماینده هم خانم انتخاب میکنه، باز چه بهتر که از اقوامش باشه، ولی اگر نباشه هم اشکالی نداره. این دوتا نماینده با هم بنشینن، دلسوزانه مسائل رو بررسی کنن و حل و فصل بکنن، مانع فروپاشی خانواده بشن. و این خفتم شقاق بینهما، اگر ترسیدید، شما جامعه مؤمنین، شما دولت اسلامی، شما مردم، شما دادگاه دولت اسلامی، شقاق بینهما، ترسیدید از این ستیزی که بین زن و شوهر به وجود آمده، ترسیدید از ستیز که چی بشه که باعث جدایی بشه. نشوز در آیه قبلی بود. نشوز اختلاف یک طرفه هست، یعنی نشوز جاییه که در آیه قبلی این بود دیگه، زن داره اقدامات خلاف قانون و شرع انجام میده که اون اقداماتش ممکنه باعث انحلال خانواده بشه، فروپاشی خانواده بشه. شقاق دو طرفه هست، اختلاف دو طرفه هست، دو طرف دارن تخلف میکنن، دو طرف داره ازشون یه کارهایی سر میزنه که ممکنه به انحلال نهاد خانواده منجر بشه. فبعثو حکما من اهله و حکما من اهلها، شما انتخاب بکنید یک نماینده‌ای، داوری از اهل مرد، کسان مرد. عرض کردم لازم نیست حتما خیشاوند باشه، خیشاوندش باشه خیلی بهتره، ولی این حالت ارشادی داره، یعنی یه نماینده از طرف مرد که مرد او رو قبول داشته باشه، و حکما من اهلها، و یه داور و نماینده هم از طرف کسان زن. ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر این دوتا نماینده تصمیم داشته باشن که آشتی برقرار کنن بین این زن و شوهر، و یا یوریدا رو برگردونیم به زن و شوهر، یعنی اگه این زن و شوهر به دنبال حفظ کانون خانواده باشن، یا هر دوتا معنا هم باشه ایرادی نداره، چون این نمایندگان، نمایندگان اون زن و شوهرن دیگه، این نمایندگان واقعا تصمیم و نیتشون این باشه که یه کاری کنن این زن و شوهر با هم به ادامه زندگی راضی بشن. یوفقه الله، یوفقه الله بینهما، خدا هم بین اینها سازش ایجاد میکنه، توفیق میده که خدا که بین اینها آشتی و ایجاد بشه. ان الله کان علیما خبیرا، بدانید که خدا هم دانا هست، هم آگاه هست. به داوران محترم میگه که حواستون باشه، خدا میدونه شما چی کار میکنید، شما هر کاری بکنید خدا آگاهه، حتی از قلبتون آگاهه که شما واقعا با نیت برقراری آشتی بین زن و شوهر آمدید دور هم جمع شدید یا نه، میخواستید که اصلا کمک کنید اینها از هم جدا بشن. روی کرد آیه اینه که تا میتوانید از خانواده حفاظت کنید، نگذارید دچار فروپاشی بشه. آیه بعدی به ظاهر با قبل ارتباط نداره، اما به واقع ارتباط داره. آیه بعد میخواد بگه همه این قوانینی که ما گفتیم درست و سر جای خودش باید رعایت بشه، اما یه چیزی بالاتر از قانون داریم به نام احسان که مبتنی است بر البته توحید عملی. انسان موحد اهل احسان هست. احسان یعنی چی؟ احسان یعنی شما بدون استحقاق طرف مقابل به او خدمت بکنید. خب من این آیه رو باز معنا میکنم، بعد یه نکته‌ای دارم که اون رو وصلش میکنم به آیه اولی که امروز خوندیم. و عبدالله، ای مردم، ای مؤمنان، خدا را عبادت کنید، این میشه توحید عملی. عبدالله، خدا را عبادت کنید. ولا تشرکو بهی شیئن، اگه شیئن رو مفعول مطلق بگیریم یعنی هیچ چیزی رو شریک خدا، شریک قرار ندید برای خدا هیچ چیزی رو، بله مطلقاً شریک برای خدا قرار ندید، مطلقاً برای خدا شریک قرار ندید. یا مفعول به بگیریم یعنی هیچ چیزی را برای خدا شریک قرار ندهید. اشکالی نداره چه مفعول مطلق باشه چه مفعول به باشه، از نظر معنا ایرادی نداره. پس مسئله اول خلوص در توحید. واقعا سعی کنید موحد باشید، واقعا سعی کنید قبلتون خدا باشه، به سمت هوا و هوس ها نرید، به سمت وسوسه های شیطان نرید. سعی کنید تمام وجودتون فرودگاه اوامر و نواهی الهی باشه. بلا فاصله بعد از توحید می‌فرماید و بالوالدین احسانا، احسان کنید به والدین خودتون. یه احسنو باید اینجا در تقدیر بگیرید. احسان کنید به پدر و مادر خودتون احسانن. چه احسان کردنی، یه احسان کردنی که اصلا مثل و مانندش رو نشه پیدا کرد. خیلی این آیه جالبه، هیچ قیدی نداره. آیا پدر و مادر اگه مؤمن بودن احسان کنیم؟ نخیر، به پدر و مادر به طور مطلق احسان کنیم. مسلمان باشن یا نباشن، پولدار باشن یا نباشن. و یک کسی بگه پدر و مادر من مثلا وضعشون خیلی خوبه، بازم احسان کنم؟ بله، چون احسان فقط احسان مالی نیست. احسان فقط مالی نیست، خود ادب کردن نسبت به پدر و مادر، رسیدگی به اونها، انظر ترزدن به اونها، نگذارید خیلی طولانی بشه دلشون تنگ بشه برای شما، بهشون سر بزنید، احوال پرسی کنید، تلفن بزنید، تماس بگیرید، ایام عید هست بدید و بازدیدشون برید. بله، اگر نیازی داشتن اون که واجبه، پدر و مادر اگر به لحاظ تأمین نیازهای زندگی محتاج بودند و فرزند توانایی رفع مشکل اقتصادی اونها رو داره که اینجا واجب میشه. چطور در کودکی بر پدر واجب بود که نفقه فرزند رو بده؟ حالا فرزند بزرگ شده، خودش کار و کاسبی داره، درآمد داره، پدر و مادر مسن شدن، دیگه توانایی کار کردن ندارن، درآمدشون کاهش پیدا کرده، احتیاج دارن به لحاظ مالی. اون دیگه غیر از احسانه، اون بحث فقهیه که بحث نفقه پدر و مادره که بر فرزند توانمند واجبه که اون رو بپردازه، که حالا باز به رساله عملیه باید مراجعه بفرمایید. اینجا بحث اخلاقیه. قبلا هم ما در جلسات حکمرانی در قرآن یه جلسه خدمت یکی از اساتید محترم بودیم که فلسفه احسان رو بیان کردن. اینجا کتاب فلسفه سیاسی احسان و حکمرانی مبتنی بر احسان رو بیان کردن. دولت اسلامی دولتیه که حکمرانی درش بر اساس احسان هست، فراتر از بحث مسائل حقوقی، فراتر از بحث تکالیف حقوقی. خانواده اسلامی یک خانواده مبتنی بر احسان هست، جامعه اسلامی یک جامعه مبتنی بر احسان هست. احسان بالاتر از عدالت هم هست. بگذاریم که ما الان امروز داریم از عدالت صحبت میکنیم، یعنی مسئله ما اینه که خیلی جاها عدالت اجرا نمیشه، عدالت فراموش میشه، عدالت ضعیف هست. خدای متعال توقع از جامعه اسلامی رو بالاتر از این برده. عدالت که مسلمه که انجام میشه، شما بالاتر از عدالت، اهل احسان باشید به والدین و به ذی القربا، نه فقط والدین، به اقوام و بستگانتون اهل احسان باشید. باز تاکید میکنم احسان یعنی چیزی ورای استحقاق، یعنی وظیفه شما نیست. ما هیچ وظیفه ای نداری که به قوم خویش خودت احسان بکنی، این فراتر از وظیفه است. اون جایی که وظیفه باشه اون میشه حقوقی، اون که واجبه شما باید انجام بدی، نه، این فراتر از عدالته، فراتر از وظیفه است. ولی یتاما، به یتیمان احسان کنید، بل مساکین، به بینوایان احسان کنید، والجار ذی القربا والجار الجنوب، به همسایه نزدیک و همسایه دور احسان کنید. همسایه نزدیک، همسایه دور چیه؟ معانی مختلفی براش شده. یه معنا که اولین معنایی که به ذهن ما میاد یعنی این کسی که در نزدیکی خانه ما هست، این میشه همسایه نزدیک. اونی که دورتره، خب یکم از این فاصله داره، اون میشه همسایه دور. تا 40 خانه از هر طرف همسایه ما هستن دیگه. در طراحی‌های شهری امروز این بحث 40 خانه از هر طرف شرایط ایدئال برای یک محله مناسب هست. یعنی کسانی که متخصص در این حوزه ها هستند و بحث محله محوری رو مطرح میکنن، میگن مرکزیت محله، مثلا فرض کنیم حالا در تفکر اسلامی ما میگیم که مسجد باید مرکز محله باشه، هر محله حول یک مسجد. خب تا 40 خانواده شما از هر طرف 40 تا خونه 40 قواره منزل طراحی بکنید، این میشه یه محله. خب این معنا دور و نزدیک جغرافیایی، یه معنا دور و نزدیک مذهبیه. یعنی این کسی که هم مذهب شما هست یا هم دین شما نیست، به هر دوتا احسان کنید. نزدیکیه اونی که هم دین و هم مسلک ما هست. دور کیه؟ اونی که هم دین و هم مسلک ما نیست، هم شهری ما نیست، هم زبان ما نیست. بله، این رو هم در روایات آمده که وقتی میگه که والجار ذی القربا والجار الجنوب، همسایه نزدیک همسایه دور، یعنی همسایه نزدیک به لحاظ دینی و مذهبی، همسایه دور به لحاظ دینی و مذهبی، یعنی هم دین شما نیست، او یه دین دیگه ای داره. و یه مسئله دیگه، تفسیر سوم، بحث فامیله، یعنی فامیل شما باشه یا نباشه. پس به هر معنا این میخواد همه شقوق رو در بر بگیره، هیچ ایرادی نداره. و صاحب بلجم، احسان کنید به کسی که همراه شما شده در سفر، دارید از یه نقطه به نقطه دیگه میرید، این تو هواپیما کنار صندلی شما، صندلی او هم هست، در کنار قطار، تو قطار هم کوپه شما هست، نمیدونم در اتوبوس کنار صندلی شما اونم هست. احسان کنید، این همسفر شما شد. همین که همسفر شما شد، سعی کنید به عنوان یک مسلمان اهل احسان باشید، اهل نیکی باشید. طبیعتا همه اینا وقتیه که پیامد سوئی رفتار ما نداشته باشه ها. یه جا شما احساس میکنی به این کسی که یا توی کشوری هستی، توی جامعه هستی که اونجا فرهنگ خودشون رو دارن، به فردی که در کنار شما هست اگر بخواهید شما احسان بکنید، شاید او به لحاظ فرهنگی ناراحت بشه. منظور این موارد نیست، یعنی جایی که از نظر فرهنگی این کار شما احسان تلقی بشه. اما اگر از نظر فرهنگی شما با هم تفاوت دارید و احسان شما رو طرف مقابل احسان تلقی نمی کنه، بلکه فضولی در کار خودش و در حریم خصوصی خودش مثلا تلقی میکنه، خب اینا رو باید حواسمون باشه. نه، اونجایی که طرف مقابل هم این کار ما رو احسان تلقی بکنه، مثلا احترام گذاشتن، آقا به هیچ کس بی احترامی نکنید، در روابط اجتماعی بی احترامی نکنید. و ابن السبیل، یعنی احسنو ابن السبیل، احسان کنید به کسانی که مسافرند، در راه مانده هستند. ایام عید داره نزدیک میشه، ببینید کسی که در شهر خودش نیست، در شهر دیگری هست، در یه شهر غریب به اصطلاح هست، آدرس از شما میخواد، با حوصله ببینید چی میگه، جاهای دیدنی رو از شما سوال میکنه، با حوصله راهنماییش بکنه، اینا میشه احسان. یا مشکلی داره مثلا، و ما ملکت ایمانکم، کسی که حالا اون زمان بوده دیگه، جامعه جاهلی که پیامبر درش مبعوث شد جامعه‌ای بود که بردهداری رو پذیرفته بود، اسلام راهکار داره میده برای آزاد کردن بردگان. اگر برده‌ای دارید به این برده یا کنیز احسان کنید. احسان به برده یا کنیز چیه؟ گفتن آزاد کردنش. وظیفه شما نیست که آزادش کنید، ولی آزادش میکنید. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مردم بدانید که خدا کسانی رو که مختال و فخور باشن دوست نداره. مختال و فخور نباشید. مختال یعنی چی؟ مختال از همون خیال بافی میاد. مختال کسیه که حسادت برش حاکمه، کینه مردم رو در دل داره، نه تنها خودش به دیگران کمک نمی کنه، بلکه مانع کمک دیگران هم می شود. آقا چه خبره؟ نه، برای چی داری کمک میکنی؟ چرا داری احسان میکنی؟ مگه وظیفه توه؟ ببینید این لسان وظیفه تو جامعه ما هرگاه قوی بشه آدم طرف میشه مختال که خدا دوستش نداره. تا یه چیزی میگی مثلا طرف تو اداره هست، شما میری کاری باش داری، میگی که این وظیفه همکار منه و امروز هم نیامده، میگه ببخشید شما نمیتونید انجام بدید، میگه چرا من میتونم ولی وظیفه من نیست، من انجام نمیدم. بله وظیفه شما نیست، درست، اما خدای متعال میفرماید که اگر میتوانی انجام بدی، از نظر قانونی ایرادی نداره، این میشه احسان. که وظیفه من نیست ولی چشم، چون شما تشریف آوردید من میخوام کمک کنم کار شما راه بیفته. خب افراد مختال فخور چه کسانی هستند؟ آیه 37 و آیه 38 و البته آیات بعدی این مختال فخور رو توضیح داده، ولی عمدتاً همین دو تا آیه 37 و 38 این رو توضیح دادن که من میخونم این رو. الذين يبخلون، اولین ویژگی افراد مختال فخور، خیال بافان فخر فروش، فکر میکنن کسی هن، مثلا خدا رو فراموش میکنن، فکر میکنن که دیگه الان من کسی هستم، بله فخر فروشی میکنن، من میتوانم ولی نمیکنم این کار رو، وظیفه من نیست، به من ربطی نداره، این مشکل شماست. ببینید این تعابیر تماما تعابیر غیر دینی، خدای متعال از این تعبیرها خوشش نمیاد. شما میتوانی احسان بکن، میتونی احسان بکن، خدا به شما احسان خواهد کرد. الذین یبخلون، اولین ویژگی افراد مختال فخور اینه که بخل میورزن. الذین، کسانی هستند این افراد خیال باف فخر فروش که بخل میورزن، یبخلون فعل مضارع هم هستا، یعنی روششون شده، کاری یه بار دوبارشون نیست، اصلا روش و سبک زندگی اینها اینه که بخل میورزن، نمیخوان به هیچ کسی خیری برسه. دو، و یأمرون الناس بالبخل، نه که خودشون بخل میورزن، مردم رو هم به بخل ورزیدن امر میکنن، فرمان میدهن، میگه مبادا دست به جیب بشی، مبادا به بقیه کمک بکنی، نکنی ها این کار رو، بعد خودت چی کار میکنی؟ این میخواد مثلا یه فرش اضافه ای داره بده به یه کسی که نداره، میگه نه مبادا این کار رو بکنی، یه روز ممکنه که خودت لازمش داشته باشی. بابا این کارا چیه؟ این حرفا چیه؟ خودت کار خیر نمی کنی، احسان نمی کنی، چرا مانع دیگران میشی؟ اینه که بخل به جای اینکه پیشرفت ایجاد کنه در یک جامعه تخریب ایجاد میکنه. اگر آدم های بخیل سردمدار امور بشن، مسئول یه جایی بشن، نه تنها برای پیشرفت جامعهشون برنامه ریزی نمی کنن، بلکه تمام هم غمشون این میشه که چیکار کنن که افراد رشد نکنن، چطوری میتونن جلوی پیشرفت دیگران رو بگیرن. اینجا بحث رابطه اخلاق و پیشرفت مطرح میشه، رابطه اخلاق و احسان مطرح میشه. سه، یکتمون ما آتاهم الله من فضله، اینها پنهان میکنند آنچه رو که خدا به اینها داده از فضل خودش. خدا به اینها نعمت داده، ثروت داده، پول داده، امکانات داده، تا یه جا میشینه میگه که ببخشید جایی سراغ ندارید وام بدن، حالا کلی پول داره، حسابش پر پوله. چرا اینجوری میگه؟ برای اینکه یه وقت کسی نگه به این که به من قرض بده، کسی نگه به این که به من وام بده. با خدا به تو نعمت داده، تعریف کن نعمتی که خدا به تو داده، در اختیار دیگران قرار بده، به بقیه کمک بکن، احسان بکن به بقیه. وظیفه ای نداری، اگه وظیفه داشتی که احسان نبود، اون که وظیفه بود، تکلیف شرعی بود. احسان بکن، میتونی دست یه جوون رو بگیری ببری سر خونه و زندگیش، خب این کار رو بکن. میتونی چند تا جهاز تهیه بکنی، خب این کار رو بکن. این هم ویژگی سومشون، پنهان میکنن اون چرا خدا به اینها داده، پنهان میکنن، شکر نعمت رو به جا نمیارن. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، اینا کافرند، خیلی لحن آیه تنده ها، یعنی اینا گرفتار کفر عملی شده، آدمایی که خودشون بخل میبرزن، به دیگران هم میگن بخل ببرزید، اون چی هم که خدا به اینا داده هی پنهان میکنن، کلی ثروت داده خدا به این، مثل آدم های فقیر میگرده، خونش میری میبینی که خیلی درب و داغونه. چرا؟ برای اینکه بقیه نگن این داره یه وقت، نه، همش اظهاره، بابا شکر کن، خدا رو شکر بکن، نعمتهایی رو که خدا به تو داده استفاده بکن از اینها، در اختیار دیگران هم قرار بده. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، اینجا کفر معنای ناسپاسیه، کفور در برابر شکور، اینها کافرند، یعنی چی؟ یعنی اینی که ثروتش رو میپوشونه که کسی نبینه، اینی که بخل میورزه، اینی که مردم دیگر رو میگه بخل بورزی، اینا ناسپاسن، شکر نعمت خدا رو به جا نمیارن، برای اینها عذاب خارکننده ای خدا فراهم کرده. تو دنیا میخواستی بندگان من خار و خفیف باشن، حالا بچش اهانت رو، عذاب، عذاب مهینه، عذاب خارکننده هست، اهانت کننده هست. ویژگی چهارم اینها، والذین ينفقون اموالهم راء الناس، اینا مختالان فخور، خیال بافان فخر فروش، کسانی هستند که یه وقتی هم اگر اموالشون رو انفاق بکنن به خاطر ریا این کار رو میکنن. کسانی که انفاق میکنن اموالشان را، رعا الناس، برای اینکه به مردم نشون بدن که ببینید ما هم اهل انفاق هستیم. اینم فایده نداره، انفاق ریایی فایده نداره، نباید یه جوری به دیگری احسان بکنی که آبرو حیثیتشو باز ببری، توهین‌آمیز نباید باشه، که معمولا در جلوی چشم دیگران ممکنه که این اتفاق بیفته. پنجم، ولا یؤمنون بالله، ویژگی مختالان فخور اینه که اینا به خدا حقیقتا ایمان نمی آورن، خدا رو باور ندارن. ولا بالیوم الاخر، ویژگی ششم، اینا به روز قیامت هم باور ندارن. و من یکون شیطان و لهو قرینن فساء قرینه، حالا چرا اینطوری شدن؟ چون رفیق شیطان شدن، چون اینا با شیطان رفاقت دارن. کسی که با شیطان رفاقت داشته باشه، کسی که شیطان هم نشین او باشه، فساء قرینه، باید بدونه که این بد هم نشینیه، این رو به یه جاهایی میبره که آخرش سر از جهنم در میاره. و مازا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما. حالا چطور میشه واقعا اگه اینا به خدا و روز قیامت ایمان بیارن و انفاق بکنن از اون چه خدا به اینها روزی کرده، چی میشه مگه؟ خیلی سوالیه که بلکه این وجدان ها بیدار بشن. ببینید اینطوری جامعه ساخته میشه، اگر هر کسی بگه به من ربطی نداره، مشکل شما هست، وظیفه من نیست، این جامعه مشکل پیدا میکنه، یه پیچ هم توی موتور کار میکنه، هر چند وقت یک بار یه روغن شما باید بهش بزنی، نرم کار کنه. احسان باعث میشه روابط افراد نرم بشه، روابط افراد شیرین بشه، از اون حالت خشک بودن در بیاد. حالا یادم رفت این نکته‌ای که می‌خواستم بگم، گفتم بعد از اینکه آیه 26 رو گفتم می‌خوام یه نکته راجع به آیه 36 ببخشید، راجع به 34 بگم. این خدایی که آیه 36 رو نازل کرده همون خدایی که آیه 34 رو نازل کرد. پس اون وزر فعزوهن وهجروهن وضربوهن که در آیه 34 بود نمیتونه با این احسان متضاد باشه، یعنی این اون آیه 34 رو یه جوری ما باید بفهمیم که در ردیف آیه 36 باشه، یعنی موعظه توام با احسان، ترک همخوابگی توام با احسان، ضرب توأم با احسان، یعنی یه جوری نباشه که اون رو از زندگی پشیمان بکنه، یعنی او بفهمه که تو دوستش داری. این رفتار تو با او در هر مرحله خیلی دوستانه باشه. خیلی بذار، ما هیچ معصومی نداریم که بچه‌شون رو کتک زده باشن یا همسرشون رو کتک زده، همچین چیزی وجود نداره، نقل نشد. از حواس کسانی که از این آیات سوء استفاده میکنن باشه. آیه 34 باید با آیه 36 فهم بشه. خدای متعال داره میگه اهل احسان باشید، نه فقط به همسر، میگه با یتیمان، با همسایگان، با مساکین، با گردشگرانی که به شهر شما اومدن، بله، با همه، با کنیز و بردهی که داشتی، با همه اینا رو آزاد کن. خب این نمیاد بگه که همسرت رو یک جوری کتک بزنی که این دیگه ول کنه بره. نه، اون همون که گفتن با چوب مسواک، یعنی شما این کراهت خودت رو بهش نشون بدی، دلخوری خودت رو بهش نشون بدی، من از این کارهایی که تو میکنی که باعث آسیب به خانواده میشه راضی نیستم. با دلسوزی، با احسان هدیه بگیر بهش بده. همینطوری خشک و خالی که نمیشه، ولی با مهربانی. بعد میفرماید ان الله لا یظلم مثقال، بله، چطور میشه اگه اینا به خدا ایمان بیارن، به روز قیامت ایمان بیارن، انفاق کنن، خرج کنن از اون چه خدا به اینا روزی کرده، و کان الله بهم علیما، بابا خدا میدونه شما دارید چیکار میکنید، احسان کنید خدا میبینه. ان الله لا یظلم مثقال ذره، آیه 40، خدا هم که میدونید یک ذره ظلم نمیکنه. و این تکو حسنتن یضاعف ها، یه کار خوب کنید چند برابرش میکنه، حداقل دو برابرش میکنه دیگه، یضاعف ها یعنی دو برابرش میکنه. و یه اتم لدن ها اجرن عظیم ها، میدونید از نزد خودش به شما اجر عظیم میده. سه تا مفهوم تو این چند تا آیه بود. اول بحث وعید بود، گفت اینایی که مختال فخورن، اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، آخر آیه 37 تهدید کرد اگر احسان نکنید باهاتون برخورد میشه، وعید بود. بعد اومد توبیخ کرد، آیه 39، و ماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر و انفقوا مما رزقهم الله. بعد اومد مژده داد، وعده داد، ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. بعد میفرماید حالا به فکر قیامتتون باشید، و کیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، حال اینهایی که احسان نمی کنند چگونه خواهد بود اون زمانی که ما در روز قیامت هر امتی را با گواهانش حاضر می کنیم، و ای پیامبر تو را هم بر اینان گواه میگیریم. امت مسلمان جمع دن، پیامبر هم آمده اونجا، حالا چه شهید اینجا به معنای شاهد باشه چه به معنای الگو باشه. اگه الگو باشه به هر امتی میگن پیامبر شما اینطوری بود، شما چرا اینجوری نبودید؟ مسلمان ها پیامبرتون اهل احسان بود، شما چرا اهل احسان نبودید؟ آقا پیامبر شما اهل بخل نبود، خب شما چرا اهل بخل شدید؟ تو اهل بخلی بعد ادعای اطاعت از این پیامبر رو داری؟ اگر هم شهید به معنای شاهد باشه که دیگه بدتر، یعنی اونجا باید همه سرفکنده در برابر پیامبر. خب این دین آمد برای اینکه به شما بگه که اهل توحید و اهل احسان و اهل نیکوکاری و اهل ادب و اهل انفاق و اهل محبت و اهل ایثار و اینا باشید. آقا این چه زندگیه که شما داشتید؟ باید برای عدالت ورزیدن هم حتی شما رو اجبار میکردن. تا فرصت پیدا کردید کلاه گذاشتید سر دیگری. این میشه مسلمان؟ میشه جامعه اسلامی؟ یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، لا یکتمون الله حدیثا، عجب. میگه اون روز دوست دارند اونایی که کافر شده بودند، ناسپاسی کرده بودند، ناشکری کرده بودند، و حسب الرسول، رسول رو عصیان کرده بودند، نافرمانی کرده بودند، لو تسوا بهم الارض، ای کاش با زمین یکسان میشدند، کاش با خاک یکسان میشدند. میگن کاش خاک بودیم، مثلا اصلا نبودیم و این لحظه رو نمی‌دیدیم. راهش چیه؟ بعد از الان جبران کرد، بعد از الان شروع کرد. بله، تا میتونیم دست دیگران رو بگیریم، پاشون رو نگیریم، دستگیری بکنیم. حواسمون مخصوصا تو این شرایط کرونایی، تو این شرایط گرانی، تو این شرایط مشکلات اقتصادی به دوروبری هامون باشه، به اقوام و بستگانمون، به این کسانی که مثلا میشناسیم، از وضعشون خبر داریم باشه، به همسایه هامون باشه. و ولا یکتمون الله حدیثا، خدا پنهان نمی کند هیچ سخنی رو. بله، ببخشید. و ولا یکتمونه، یعنی اینها پنهان نمی توانند بکنند از خدا هیچ سخنی را، از خدا هیچ سخنی رو نمیتونن پنهان بکنند. ببخشید، بله، ترجمه درستش. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. خب عرض کردیم ویژگی قرآن کریم اینه که آیات حقوقی رو میگه، بلافاصله آیات اخلاقی و آیات اعتقادی دوروبرشون لفاف پیچشون میکنه. یعنی فقط حقوقی صرف نبینیم، اخلاقم باید باشه، اعتقاداتم باید باشه. حالا اینجا یه مسئله شرعی هم میگه راجع به نماز. موقعی که نماز میخونید باید بفهمید چی میگید، و لذا میگه در حالی که نمیدونید چی میگید نماز نخونید، حالا چه ناشی از شرب مشروب و مسکرات باشه، چه خواب آلودگی. و اینها بزرگان فرمودن ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نزدیک نماز نشید وقتی شما مستید. چرا؟ حتی تعلم ما تقولون، تا معلوم باشه که چی دارید میگید. خود دارید با خدا صحبت میکنید، باید بدونید چی میگید. ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، در حالی که جنوب هستید نمیتونید وارد مسجد بشید مگر اینکه بخواهید از راهی که از مسجد میگذره عبور کنید، حتی تغتسلوا، تا اون که غسل بکنید. آدم جنوب نمیتونه وارد مسجد بشه تا بخواد نماز بخونه، یعنی جنوب نمازم نمیتونه بخونه، وارد مسجدم نمیتونه بشه مگه اینکه مسجد در مسیر راه باشه. برای نماز خوندن یعنی باید وضو بگیره یا تیمم کنه اگر نمیتونه وضو بگیره. داره در ادامه آیه میفرماید و این کنتم مرضا او علا سفرین، اگر مریض باشید، او علا سفر یا در سفر باشید، او جا احد منکم من القائط، یا دستشویی رفتید از دستشویی اومدید، او لامستم النساء، یا با همسرانتون آمیزش داشتید، فلم تجدوا ماء، و آبی پیدا نکردید که غسل بکنید در شرایطی که جنوب شدید، یا وضو بگیرید در شرایطی که باید وضو بگیرید، و تیممو سعیدن طیبا، تیمم بکنید به یک خاک پاک. تیممو البته در اصل معنای رو آوریم، قصد بکنید، ولی الان یه اصطلاح فقهی شده، با یک خاک پاکی تیمم کنید. ترتیبش رو حالا تو رساله ها بخونید و ببینید، ولی آیه هم توضیح داده فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم، دستاتون رو میزنید به اون خاک یا سنگ پاکی که هست، یا خاک پاکی که هست، صورتتون رو مسح میکنید، میکشید، بعد دست کف دست چپ بر پشت دست راست و برعکس. ان الله کان عفوا غفورا، خداوند هم اهل عفو گذشته هم اهل آمرزش هست. خب خب این تا آیه 43 بود که خوندیم. از آیه 44 تا آیه 57 آیاتی هست که مربوط به اهل کتاب هست و آسیب‌های اهل کتاب رو بیان می‌کنه، مخصوصاً در ارتباط با جامعه اسلامی، و می‌خواد به جامعه اسلامی بگه که مواظب تهدیدات فرهنگی، تبلیغاتی و نرم بعضی از اهل کتاب باشید و مراقب باشید که شما رو از راه به بیراهه نبرند. بعد دیگه از آیه 58 وارد بحث دولت سازی میشه که ما انشالله در ماه مبارک رمضان با بحث دولت سازی و نظام سیاسی اسلامی در قرآن کریم خدمتتون خواهیم بود. البته بحث ما به شیوه تفسیر ترتیبی دیگه نخواهد بود. در ماه مبارک رمضان نظام سیاسی اسلام رو و مؤلفه هاش رو به شکل موضوعی انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. تا اول ماه مبارک رمضان 1401 که گمان میکنم میشه 14 فروردین 1401 شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله اول ماه مبارک در خدمتتون خواهیم بود که باز بعد از همین اذان و نماز خواهد بود انشاءالله، طبق روالی که در سالهای گذشته داشتیم. گمان میکنم هلوش 1:45 خواهد بود با توجه به تغییر ساعتی که انشاءالله اتفاق میفته. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، عید رو پیشا پیش به شما تبریک میگم. اگر سوالی، مطلبی، نکته‌ای باشه جناب آقای دکتر آلغفور در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد محترم، خیلی مطالب مفیدی رو
خب احتمالاً آقای دکتر آلغفور یا در جلسه نیستند یا صدای ما رو بله تشریف دارید. خب
بله استاد صدا میاد؟
بله بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد استفاده کردیم. خب همونطوری که من یه گزارشی خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، این جلسات حکمرانی در قرآن به همت گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال 99 اولین جلسش آغاز شد، مصادف با اول ماه مبارک رمضان همون سال، و تو سال 99 56 جلسه برگزار شد و 56 جلسه برگزار شد. بعد الان امسال هم 61 جلسه رو برگزار شد که همونطور که جناب آقای بهروز لطف کردن و یه زحمات بسیاری هم کشیدن، 99 جلسه هم در سایت فیلمش در سایت آپارات برگزاری شده و سایر بعد جلسات هم به صورت کامل فایل صوتیش در رادیو ایسکا موجود هست و دوستان برگزار شده و میتونن استفاده بکنن انشالله. و ما در سال آینده با عنوان در حقیقت نظام سیاسی اسلامی از منظر قرآن کریم ادامه جلسات رو خواهیم داشت. خب حاضرین و اساتید حاضر در جلسه، اگر مطلبی چیزی هست در خدمتشون هستیم. خب جناب استاد فرمایش اگر ندارید جلسه رو با یک ذکر صلوات به پایان ببریم. انشاءالله در سال آینده در خدمتتون خواهیم بود.
التماس دعا. خدا نگهدار.